أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه. استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه نهم آبان ماه 1400
مصادف با
24 ربیع الاول 1443.
ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این مسئله ای رو که دیروز عنوان کردیم که اگر کسی می داند در طریق یک ظالمی وجود داره، این راه رو مسدود کرده برای رفتن به حج، و لا یطفع الا به بذل المال، اگر یه مالی به او داده بشه این راه رو باز میکنه. بحث در این بود که آیا در اینجا بذل مال واجبه و حج واجبه، یا بذل المال واجب نیست و حج واجب نیست. مسئله رو عنوان کردیم و من فکر میکردم امام رضوان الله تعالی علیه این رو در تحریر نیاوردن، اما بعد دیشب دیدم در مسئله 43 در ذیل مسئله امام همین نظر شریفشون رو ذکر کردن، یعنی همونی که در تعلیقه بر عروه هست در ذیل مسئله 43 آوردن. حالا باز اول یه دقتی کنیم در این عبارت ایشون. در همون ذیل مسئله 43 می‌فرماید فَإِنْ كَانَ مَانِعًا مِنَ الْعُبُورِ ولم یکن سرب و مخلا عرفن. ظالم راه و بسته، سرب عرفن مخلا و تخلیه نیست. ولیکن یمکن تخلیت او بالمال، اگه برن باش صحبتی کنن پولی بش بدن راه و باز میکنه. اینجا فرمودن اگه اینطور باشه لا یجب، اما و این لم یکن کذالک، اگر راه رو نبسته، لکن یأخذ من کل عابرن شیئا، از هر عابری پولی میگیره، یجب الا اذا کان دفعه حرجیا. خب دیروز ما عرض کردیم به نظر ما بین این دو فرض فرقی نیست. مرحوم والد ما در همون ذیل مسئله 43 ایشون می‌فرماد بین الفرزین که امام دوتا فرض آوردن فرق وجود داره. در همون جلد اول تفسیر و شریعه کتاب الحج صفحه 367 می‌فرماد به ان الغرض فی الاول عبارتون عن المنع عن العبور و فسانی عبارتون عن اخذ المال. می فرمان فرق بین این دو فرضی که امام فرمودن این است که در فرض اول ظالم نمیخواد بذاره کسی از این راه رد شه، بناش بر همین است که کسی از این راه رد نشه. عرض میکنم که اما در دومی این ظالم فقط پول بخواد بگیره، به پول میخواد برسه. و شاهد میارن که لولم یطفع الیه مالون و رجع العابر عن الطریق. حالا در فرض اول اگر کسی پول بش نده برگرده، اون ظالم به غرض خودش رسیده که غرضش بستن راه باشه، اما در فرض دوم غرضش این است که پول بگیره. لذا می‌فرمایند که کسی توهم نکنه که فرقی بین الفرضین وجود نداره. ما دیروز عرضمون این بود که عرف هر دو رو به عنوان غیر مخلا سربه میدونه. حالا ما در باب تخلیت و سرب نمیایم بگیم که آقا حتما از جهت ظاهری هم باید راه و بسته باشه. تخلیت و سرب یعنی امکان عبور براش از این راه نیست. حالا یا ظالم بیاد راه ببنده، یا ظالم نشسته میگه هر کس بخواد بره پول باید به من بده، هر دوش میشه عرض میشود که عدم تخلیت و سر. عدم تخلیت و سر به این نیست که بگیم آقا بالفعل بیاد راه رو ببنده. لذا ولو اینکه حالا مرحوم والد ما اصرار دارن بین الفرزین فرق وجود داره، اما به نظر ما فرقی بین الفرزین نیست. این یک نکته. هر دوش تحصیله، هر دوش باید پول بده، هر دوش رو قول اونایی که مثل شیخ طوسی میگن واجب نیست، میگن از باب تحصیل استطاعته. خب ما دیروز اقوال و مبانی رو عرض کردیم و عرض کردیم که اینجا رو خوب دقت کنید، نکات اجتهادی خوبی داره. اصلا ما تو این بحثا باید بگردیم اونجاهایی که یک نکات اجتهادی داره توش یه مقداری کار کنیم و ورزیده بشیم. فرمایش مرحوم آغازی‌های عراقی رو ذکر کردیم، فرمایش مرحوم آقای بروجردی رو ذکر کردیم، فرمایش مرحوم آقای خویی رو ذکر کردیم. خب مرحوم والد امام رضوان الله علیه گویا همین فرمایش امام رو دیگه پذیرفتن با این توضیحی که دادن برای فرق بین الفرزین. اینجا ما چند نکته رو بخوایم عرض کنیم تا تحقیق در مطلب روشن بشه. نکته اول این است که ما استطاعت سربیه رو از قبیل استطاعت شرعی میدونیم. یعنی این که مرحوم عراقی آمدن گفتن انقلنا به این که استطاعت سربیه شرعی است، نتیجهش این است که اینجا که باید مالی رو بدهد، اینجا از موارد تحصیل استطاعت میشه و واجب نیست. و اگر گفتیم این استطاعت استطاعت عقلیه است، نتیجهش این است که باید مال رو بده الا اینکه حرجی براش باشه. خب مبنای ما این است که این استطاعت سربیه شرعیه و خود مرحوم عراقی هم میگن ظاهر روایات و ظاهر دلیل استطاعت سربیه شرعیه. دیگه مجالی برای این که خب بگیم آقا این استطاعت عقلیه، عرفیه، تا اون فرمایش مرحوم آقای بروجردی و اینها بخواد پیش بیاد نیست. و اساسا آقا دیگه برای خودتون یک تثبیت مبنا بکنید، یا ما باید استطاعت رو به استطاعت شرعی معنا کنیم، بگیم آقا حتی لله علی الناس حج البیت من استطاع. ما در کتاب همین حج در بحث‌های گذشته مکرر گفتیم که به قرینه روایات این استطاعت در این آیه در معنای شرعی استعمال شده. اساساً اگر بخوایم بگیم آقا این استطاعت استطاعت عرفیه، خب بین حج و نماز و صیام چه فرقی وجود داره؟ خب در صیامش هم باید بگیم که لله علی الناس از صیام برای کسی که استطاعت دارد از طلوع فجر تا غروب شمس امساک بکنه. اگر بخوایم این استطاعت رو همون استطاعت عرفی یا عقلی قرار بدیم، همان قدرت عرفیه یا عقلیه که شرط در همه تکالیفه، چه وجهی داشت شعار تصریح به این بکنه؟ معلوم میشه این یک استطاعت خاصه. لله علی الناس حج البیت من استطاع، دیگه نباید این من استطاع را به استطاعت عقلیه یا عرفیه اصلا ما معنا بکنیم. به قرینه روایات باید بگیم شارع اراد استطاعت شرعیه را از این لفظ من استطاع تو این آیه شریفه. اون وقت اگر اینطور گفتیم، میگم آقا استطاعت شرعیه، استطاعت شرعیه یک بخشش سربیه، سربی میشه جزء شرایط وجوبیه، دیگه نباید بیایم ما بگیم خب حالا تفکیک کنیم. دیروز باز عرض کردم مرحوم آقای هاشمی در این کتاب حجشون که خب حالا متاسفانه دو جلد از او بیشتر نوشته نشده و انصافا کتاب دقیقیه، رضوان الله علیه، ایشون اصرار داره میگوید استطاعت نسبت به زاد و راهله شرعیه. یعنی میگیم آقا باید مالک زاد و راهله باشه، اما نسبت به بقیه صحت البدن زمان، مخصوصا این دوتا صحت البدن و احساس سربی، ایشون میگه این همون بر میگرده به اعتبار شرطیت قدرت، این به اون بر میگرده. اون وقت همین نتیجه رو میخوان بگیرن، همین نتیجهی که در کلام مرحوم آغازیا بود که اگر ما این استطاعت سربی رو از فروع همون قدرت عقلیه قرار دادیم، دیگه باید داریم سراغ عقل. عقل میگه آقا اگر دفع مال به حد حرج نمیرسه، این پولو بده، پولو بده برو حج. اگر به حد حرج میرسد لازم نیست بپردازی. خب حالا ببینید این نگاه چقدر تفاوت داره. ما یه دونه لفظ استطاعت تو آیه داریم، اینو بخوایم بیاییم بگیم نسبت به استطاعت مالی میشه شرعی، نسبت به صحت البدن و سربیش میشه عقلی، باز نسبت به رجوع به کفایت بگیم شرعی. این نمیشه، این سنایی نیست. ما یا باید اینطور ببینید، اینطور باید بگیم، بگیم آقا این استطاعت تو آیه رو حمله بر معنای عرفی بکنید. حمله بر معنای عرفی یعنی قدرت رفتن به اونجا. این من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاعت سبیل دارد تا اونجا، قدرت رفتن داره، عرف میگه. بعد بیایم بگیم آقا ملکیت زاد و راهله، این رو شرع اضافه کرده که نسبت به این بشه ملکیت شرعیه، استطاعت شرعیه. اما یه نگاه این است که بگیم آقا این استطاعت در آیه یا تماماً عرفیست، که عرض کردم از این حاشیه مرحوم آقای بروجردی در اینجا که باز آقایون تأکید میکنم اگر در فقه بخواید به جایی برسید باید این حواشی عروه رو خیلی کار کنید روش. حواشی عروه این حاشیه اوج اقتدار اجتهادی اون محشیه، یعنی اصلا آدم بخواد ببینه. بعضی از آقایون ازشون میپرسن که شما که خب حالا میخواید بگید زید علمه یا دیگری، از چه راهی میگید؟ میگفتن از راه حواشی عروه. اون کسی که اهل فن نمیتونه بفهمه این حاشیه چقدر از پشتوانه اجتهادی و قوت اجتهادی برخورداره. یه وقتی هست که یک کسی میاد فقط اهوت رو اهوت وجوبی میکنه، فعل اقوار اهوت میکنه، خب اینا اینم البته کار مهمیه، نه اینکه بخوام مقام این جهت و این قسمت رو هم بگم فایده نداره، نه اینم خیلی مشکله، خیلی مشکله، ولی این چه اجتهادی رو نشون نمیده. اما بعضی از حواشی آزیا رو ببینید چقدر اون بنیه اجتهادی مرحوم آزیا رو در فقه برامون نشون میده. حالا ببینید اینجا آقای بروجردی قدس سره، ایشون معلوم میشه استطاعت تو آیار عرفی گرفته، همه اینایم که تو روایات آمده از ملک زاد و راهله، صحت البدن، سربی، زمانی، رجوع به کفایت، همه رو عرفی گرفته ایشون. یعنی روی مبنای ایشون ما چیزی به نام استطاعت شرعی نداریم. خب این یه نگاه دوم این است که بیاییم بگیم آقا هر آن چه در روایات آمده به عنوان استطاعت شرعی یه معنا شده، هر چه هست، منتها حالا منافات نداره یه چیزی که شارع معتبر میدونه عرفم معتبر بدونه. آخه اشتباه ما این است که میگیم خب آقا صحت البدن رو که عرفو میفهمه، باشه اگه شارع آمد معتبر کرد دیگه به عنوان انه شارع، اون شارع میگه من مستطیع رو کسی میدونم که همه این استطاعت ها در او جمع بشه، این مجموع رو بهش میگه استطاعت شرعی. خب اگر ما از روایات اینو استفاده کردیم کما اینکه مختار ما همینه و بعد بگیم این آیه شریفه هم حمله بر همین استطاعت شرعی میشه، خب این راه دوم. اما تفکیک چرا؟ اجازه فرمایید تفکیک چرا؟ بیاییم بگیم آقا من استطاع در آیه به نسبت الی زاد و راهله شرعیتون، به نسبت الی صحت البدن عرفیتون عقلیتون. این تفکیک خودش عرض می‌شود که موجب وهن برای این نظره. من همیشه وقتی گفتم این رو باز دقتم بکنید، گاهی اوقات در یه مسئله میگن فیه اقوالون قول به تفصیل میاد، تفصیل خیلی از جاها دور از تحقیقه. بعضی از جاها چرا تفصیل با تحقیق سازگاری داره، ولی خیلی از جاها که من تو فقه دنبال کردم دور از تحقیقه. حالا تفکیک چرا؟ ما یه عنوان تو آیه آمده یا باید کلن بگیم شارع استطاعت عرفیه، من استطاع الیه سبیلا یعنی مال داشته باشد عرفن، مریض نباشد عرفن، راه هم باز باشه، همین رو عرف میگه. کما که عرض کردم از کلام آقای بروجردی ما همین رو استفاده میکنیم. یا بگیم آقا استطاعت شرعیه، اما اینکه بیایم نسبت بعضی از استطاعت ها بگیم شرعیتون، نسبت بعضی از استطاعت ها بگیم عرفیتون عقلیه، این وجهی نداره و ما به ذوق خودمون نیست که بیایم بگیم آقا حالا چون عرف اینو میدونه عرف بدونه. ولی اینجا به عنوان شارع، اون شارع میگه من میگم راه باید باز باشه، پس اگر برای باز کردن راه باید پول بده، اینجا مستطیع نیست اصلا. نوبت رعایتون چی فرمود شما؟
مطرح‌ترین چیزی که باعث عجز میشه بیماریه. وقتی وضو رو مطرح میکنه، مطرح‌ترین چیز فقدان ماه به اون اشاره میکنه. اینجا مطرح‌ترین چیز اگه به عرف بگیم حج، میگه پول ندارم. یعنی مطرح‌ترین چیزی که باعث قدرت رو سلب کردن بشه بحث مالیه. و اینکه اگه اینو نمیفرمود، مردم فکر کردن باید برن سالها ذخیره کنن، پس انداز کنن که استطاعت مالی رو حاصل کنن. میگه من استطاعت، هر کس استطاعت دارد، وجهش این میتونه باشه به قرینه کلا سیاق آیات که
نه. ببینید ما میگیم اگر شما میگید این استطاعت عرفیه، استطاعت عرفی در همه واجباته، در همه واجبات قدرت عرفیه، در همه واجبات قدرت عرفیه باید باشه، در همه واجبات، در روزه، در نماز، در زکات، در کجا، در همه واجبات هست. ولذا ببینید ما، چون میدونید مرحوم نایینی که آمده گفته ما یه قدرت شرعی داریم و یه قدرت عقلی، این آیه رو مثال برای قدرت شرعی میزنه که ما در سالهای گذشته گفتیم اینم از اشتباه، حالا جسارت نشه، خلط شده در کلام مرحوم نایینی، بین الاستطاعت شرعیه و القدرت شرعیه فرق موجوده. ایشون آمده این رو هم در قدرت شرعی کرده، نه، این استطاعت شرعیه و این معنای شرعیش هم نیست که تو روایات ذکر شده. حالا خواستم عرض کنم شما خودتون دیگه، این برمیگرده دیگه به استظهار خودتون. ما عرض میکنیم استبعاد خیلی روشنی وجود داره. ما این من استطاع رو بگیم نسبت به مال زاد و راحل شرعیتون، اما نسبت صحت البدن عقلیتون نه. تو روایات از امام سوال میکنن که معنای استطاعت چیه، امام به عنوان انه شارعون داره بیان میکنه. از امام معنای عرفی استطاعت رو سوال نمی کنن که، از امام معنای لغوی استطاعت میگه خود، اصلا تو روایاتش بود که خدا از این استطاعت چی اراده کرده، ما یعنی به ذالک، این ما یعنی به ذالک یعنی معنای شرعیش چیه، مراد خدا چیه. میان مراد خدا رو ائمه بیان فرمودن. چی فرمود آقای اجازی؟
مخلص سر در بعض از روایات در هم توضیح استطاعت شرعی اومد. حالا نمیشه که
جزئی
از یک معنای شرعی
عرفی
باشه،
گفتم چرا؟ الان همین الان عرض کردم ممکنه جزئی از یک معنای شرعی عنوان عرفی هم باشه، نه، ولی باز شرعیه. یعنی شارع به عنوان خودش آمده این رو قرار داده، شارع میگه من مخلص سر رو میخوام. مخلص سر نه دیگه، خیلی خوب، باز این الان عرف میگه راه بسته، میگه پول میخوام، پس اینجا واجب نیست.
این فرمایش مرحوم آقای هاشمی منجر به استعمال لفظ اکثر از معنا نمیشه؟
حالا چرا منتها میگن حالا به اعتبار مصادیق مختلفه. بله حقیقت شرعی است، بله، وضع جدیده، بله. بله ببینید اونجا مصادیقش جناب آزادمنش مصادیق مختلفه. ما یک باطل عرفی داریم، یک باطل شرعی داریم که اینا گاهی اوقات نسبتشون عام و خاص منوج هم هست. ممکنه یه چیزی هم باطل عرفی باشه هم باطل شرعی باشه، یه چیزی باطل عرفی باشه باطل شرعی نباشه و بالعکس. باطل شرعی باشه، باطل عرفی نباشه. اما اینجا بحث در مصادیق نیست، اصلا بحث در معنای استطاعته. عرف در معنای استطاعت یه معنایی میکنه، شرع یه معنای دیگه‌ای کرده برای معنای است. مثلا شرع رجوع به کفایت رو جز معنای استطاعت قرار داده، اما عرف به هیچ وجه اینو نمیاره. نه رجوع به کفایت جز معنای استطاعته. یعنی نمیتونیم بگیم آقا شارع مصادیقی طبق این بیانی که شما میفرمایید بگیم که آقا این استطاعت استطاعت واقعیه، یعنی اون استطاعت عرفیه باشه، یه مصادیق دیگری رو در اون مسئله باطل شارع مصادیقی رو کم یا اضافه میکنه. اما اینجا معنا برده به میدان، از امام سوال میکنه ما معنی الاستطاعه. حتی به نظرم میاد تو روایاتش ما یعنی خدا چی اراده میکنه به این استطاعت، معنای استطاعت داره سوال میکنه. معنای استطاعت همیناست. و چون داره از امام نمیاد بپرسه آقا معنای عرفی چیه، یعنی اون راوی که از امام سوال کرده معنای عرفی استطاعت رو نمیدونسته چیه، معنای لغوی استطاعت رو نمیدونسته چیه، اما میدونسته خدای تبارک و تعالی از این من استطاع الیه سبیلا یه معنای غیر از معنای عرفی و لغوی اراده کرده، از امام سوال میکنه. و لذا گاهی اوقات تو روایاتش این بود که ائمه میفرمان مخالفین استطاعت چی معنا میکنن، میگن که اونا میگن فقط همون زاد و راحله، برخورد میکنن میگن اشتباه معنا میکنن این رو. و یادتون هست روایت این چنینی داشتیم در میان روایات. حالا بذارید من نکات رو عرض بکنم بعد نتیجه گیری کنیم. پس ببینید برای تحقیق در این مسئله باید ما مبنامون رو بالاخره روشن بکنیم، یا باید شرعی محض بشیم تو این آیه بگیم آقا تمام اینا تو استناد شرعی است، یا عرفی محض بشیم مثل آقای بروجردی بگیم آقا همش عرفیه. این که بیاییم بگیم آقا استطاعت به نسبت الازاد و راهله شرعیتون، اما نسبت به سربیه عرفیتون عقلیه، این استبعاد داره. حالا مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا بشه که حالا آقایون میگن مانعی نداره استعمال لفظ در اکثر از معنا، دیگه در اصول قدیم میگفتن محاله، اما حالا مانعی نداره. قرآن مملو از استعمال لفظ در اکثر از معناست. خب این یه مطلب. مطلب دوم ببینید آیون، مرحوم آقای خویی آمدن فرمودن که اگر بذل مال، عرض میکنم که فرمودن که اذا کان بذل المال حرجیان یرتفع الوجوب و ان لم یکن حرجیان. خب در صورتی که حرجی نبود فرمودن چی؟ بله تفصیل دادن در فرض عدم حرج، تفصیل دادن بین اینکه این مال ضرر یسیر باشه یا کثیر باشه، ضرر غیر معتدون به باشه یا معتدون به باشه. خب ببینید اشکالی که ما با آقای خویی داریم این است که مسئله حرج بعد از ثبوت الوجوبه. شما اول اینجا وجوب حج را ثابت بفرمایید بر این آدم، مسئله اینه یه راهیست میخواد بره حج، زاد و راهله داره، صحت البدن داره، همه چی داره، یه ظالمی موقتاً حالا امسال مثلا تو راه قرار گرفته میگه باید این مقدار پول به من بدی. شما اگر بگید وجوب حج آمده و دفع المال اذا کان حرجیان، این وجوب رو برمی داره. ولی عرض ما اینه. اینجا اصلا شک داریم وجوب الان هم آمده یا نیامده. با وجود بستن راه و مطالبه مال نمیدونیم آیا اینجا تخلیت و صرف هست یا نه، نمیدونیم آیا اینجا وجوب حج هست یا نه. دیگه چه مجالی وجود داره بریم لا حرج و لا ضرر اینا تمسک بکنیم؟ تمسک به لا حرج این اشکال هم برای آقای خوییه، هم برای امامه، هم برای مرحوم عراقیه، اینا که بالاخره در یه بخشی از فتواشون مسئله حرج رو آوردن. ما هنوز نمیدونیم، یعنی نمیدونیم، میگم آقا در چنین فرضی شک داریم در وجوب حج، شک داریم در تحقق در استطاعت، با شک در تحقق استطاعت حج واجب نیست. چرا ما بیایم مسئله حرج را معیار قرار بدیم؟ بگیم آقا بذل المال اذا کان حرجی، یعنی حرج میاد وجوب الحج رو بر میداره. هنوز وجوب الحجی ثابت نیست که لا حرج بخواد او رو برداره. لا حرج یا وضو که بر شما واجبه اگر به حد حرجی رسید واجب نیست، ولی اینجا وجوب الحج اول الکلام، هنوز دیگه نه مجالیست برای که ما مسئله لا حرج رو مطرح کنیم، نه مجالیست که لا ضرر رو مطرح کنیم. چی آقا؟ ببینید ما بخوایم عرض می‌شود که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگیم بر ادله احکام اولیه چی داره؟ حکومت داره، میاد حاکم بر ادله، میاد تمام واجبات. حتی اگر قائل شدیم که لا حرج در محرمات هم جریان داره که مختار ما همینه، منتها با یه ضابطه ای، البته با یه ضابطه ای، میاد یه واجب یا محرم رو بر میداره. شما وقتی که این عمل برای او حرجیه، اینجا نمیتونید بگید که آقا وجوب ساقط میشه، بگید آقا کشف از این میکنیم وجوب نیامده، همین رو بخواید بفرمایید دیگه. خب ما همینجا اشکال میکنیم، نوبت به لا حرج نباید برسه، شک که در وجوب داری تمامه. شما یه وقتی هست که میگید تمام مقتضی وجوب، در همون دفعشم قبلا نظیر این مطلب رو من عرض کردم، همین جوابم دادم، شما وقتی مقتضی کامله میگید آقا با لا حرج کشف عظیم میکنیم، این به فعلیت نرسیده، عیبی نداره، همون مسئله دفع. اما عرض ما این است که هنوز ما در خود مقتضی شک داریم، با شک در مقتضی، یعنی باز به عبارت ساده تر، حرج و ضرر من الموانع. ما وقتی میریم سراغ مانع که مقتضی تمام باشه، اما در مانع نفی هنوز مقتضی تمام نیست، ما نمیدونیم اینجا تخلیت و صرف داره یا نه، اینجا مجالی نیست برای تمسک به لا حرج. اجازه فرمایید. بله
استفاعت اگر آقای بویی میگه عقلی، خب این چطور شرعی نگرفت؟
خب چطور میشه مقتضی؟ آقای خویی البته دیگه در تخلیت و سرب نفرمودن عقلی، نه ایشون آقای خویی در هم اوائل کتاب الحجشون استطاعت در آیه رو میگن عقلیه، اما تو روایات میگن به حسب روایات شرعیه، چند جایی رو تصریح کرده ایشون. حالا اگر گفتیم استطاعت هم عقلیه، اگر گفتیم استطاعت عقلیه، باز هنوز شک داریم ما. خیلی خوب، حالا یه مطلبی دارم که در نکته بعد میخواستم عرض کنم، حالا اجازه تو نکته بعد این فرمایش شما رو عرض خواهم کرد. اینم مطلب دوم آیون. مطلب سوم همین است که اشاره فرمودن، آیا برای تفصیل مرحوم محقق عراقی که بگیم اذا قلنا به این که این استطاعت شرعیه،
نتیجهش عدم وجوب حجه. اذا قلنا به این که این استطاعت عقلیه، باید بریم سراغ لاحرج و اینها. به نظر ما خود این مطلب درش اشکال وجود داره. از این جهت فرقی نمی کنه شما چه استطاعت شرعی بدونید چه استطاعت عقلی بدونید، در هر دو صورت شک در شرط الوجوب دارید. وقتی شک در شرط الوجوب دارید، رجوع به لا حرج و لا ضرر معنا نداره. در هر دو صورت اینطوره. شما میگید آقا اگر گفتیم استطاعت عقلیه، عقل باید ببینیم که با دفع مال یسیر این رو باز مستطیع میداند یا نمیداند. میگیم آقا عقل اگر اینجا در اینجا ملاکه، عقل الان با دفع المال این رو مستطیع میدونه یا نه؟ وقتی شک داریم ما، حالا الان چون فرض ما این است که شک داریم، شک داریم که آقا اینجا باید مال بده تا رد بشه، آیا عقل در اینجا هم این رو مستطیع میدونه یا نه؟ با وجود شک اصلا دیگه نوبت نمیرسه به اینکه ما بیم سراغ موانع. لذا به نظر ما بین استطاعت شرعی و عقلی هم این فرقی که مرحوم عراقی گذاشت، تو کلام دیگران هم این فرق به یک نحوی آمد، خود همینم عرض میکنم که محل تأمل. حالا یکی دو تا نکته دیگه مونده، این رو باز تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.